بسم الله الرحمن الرحیم. جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و العدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه الجهاد عزن للإسلام. شهادت جانسوز و جهانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و سالگرد شهادت قهرمان بندگی ولایت مداری استکبار ستیزی مظلوم یاوری شهید عزت ساز و عزیز کرده خدا حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشون رو به محضر شریف امام زمانمان و به نایب شایسته اون بزرگوار رهبر نورانیمون و به همه دلدادگان به اهل بیت عصمت و طهارت، دلدادگان به ظلم ستیزی عدالت خواهی خاص ملت عزیز و شریف ایران تسلیت عرض می کنم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از نظر گوهر وجودی و بود ملکوتی و آفرینشی قماش پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و عرشیان الهی است که در زیارت شریفه جامعه کبیره میخوانیم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین حتی من الله علینا بکم و جعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه. در اون بود حضرت زهرای ما مجلای فیض خداست، مجلای اسم اعظم حق است و از اسماء حسنای پروردگار عزیز است. و اما در بود نقش آفرینی، ایفا رسالت برای نجات بشریت، او هم به حکم آیه مباهله دست اسمتش در بساط دعوت خاتمیه متصل است. باری که بر دوش نبی مکرم اسلام است، حضرت صدیقه طاهره به تعبیر مولا الموحدین امیر المومنین ادامه نبوت بود، هم از نظر نزول جبرئیل امین ادامه جریان نوری حضرت خاتم بودند، و هم از نظر تدوین برنامه و زمین سازی بقای حکومت الهی و خط هدایت بشر تا دامنه قیامت که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق بیظهره علی الدین کله. در این امر حضرت زهرا سلام الله علیها جزء نقاط عطف است. لذا فاطمه طاهره در ایفای رسالت شعاع وجودیش همه عالم را فرا گرفته و همه ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین در برابر این مادر خضوع دارند و به تعبیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام حجت بر حجج الهی است. بی بی عالم سلام الله علیها هم در کنار پدر در حفاظت از ارمغان وحی رهاورد جبرئیل که بر پدرش نازل می شد، فاطمه زهرا نگهبان بود، پاسدار بود، مروج بود، مدافع بود و دیدبان جان پیغمبر و جهاد رسول الله بود. در جبهه های جنگ حضور فیزیکی پیدا کردند. در جنگ احد آمد و شاهد صورت گلگون نبی مکرم اسلام بود و با چشمی اشکبار زخم پیشانی پدر را شستشو داد و با روش هایی که در پیش گرفت از خون ریزی جلوگیری کرد. در جنگ احزاب حضرت زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کرده. در هجرت فاطمه طاهره جز بانوان همکاروان مهاجرینند که خود مهاجر بودن جز امتیازات است. و بعد از نبی مکرم اسلام در خدمت به اسلام ناب و حقیقت قرآن که در وجود امیرالمؤمنین رهبر معصومشون متجلی بود، بسان یک سرباز تمام عیار با حساسیت مرزهای اسلام ناب که همان رهبری آسمانی بود، هم از حفاظت احکام قرآن و هم حفاظت قرآن ناطق امیرالمؤمنین لحظه ای غافل نبود و با همه وجود در دفاع از حریم ولایت با دو خصیصه، یکی این که از زهرا سلام الله علیها این عالمی نبود، هیچ وقت دل و این عالم نداد و دل خوشیشم در این عالم خودش فرمود به سه چیز است: یکی تلاوت کتاب الله، دیگری انفاق در سبیل خدا و سومی النظر الی وجه رسول الله. به همین دلش خوش بود، به زرق و برق دنیا کمترین تعلقی نداشت تا اینکه دل بکند. و بعد از رحلت خاتم انبیا دلش رفته بود با پدرش و این بانوی بزرگوار در حفاظت از اسلام که مقدمه شهادتش باشه، این رو بعضی از بزرگان اهل سنت تحلیل کردند که حضرت زهرا دعا میکرد اللهم عجل وفاتی سریعا، تا کسی به کمال نرسیده باشه نمیخواد از این عالم برود، کمترین نقصی داشته باشه یا کمترین تعلقی به این عالم داشته باشه، علاقه به مرگ ندارد. لذا محبت مرگ، عشق به مرگ خاصی اولیاء الهیه. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. نشون میده که علاقه به شهادت نشانه کمال حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. یادی از سردار عزیزمون که تربیت شده دامن ولایت بود، دامن عصمت بود، رهاورد حضرت زهرا سلام الله علیها، این فرزندان شهادت طلب که امام راحل فتح الفتوح انقلاب را تربیت این نوع اشخاصی که آخرت را بر دنیا ترجیح دادن و زندگی دنیوی خودشون رو با خدا معامله کردن و قرب الهی رو بر همه چیز ترجیح دادن، وقتی به سردار سلیمانی موقع عزیمت به عراق در سوریه میگویند این سفر خطرناک است، میگوید میوه رسیده اگر نیفتد بماند میگندد. این محبت و عشق میوه وجود حاج قاسم رو شیرین کرده بود، میوه رسیده بود، همینجور که مولاش امیرالمؤمنین و مالک اشترش و عمارش اینشونین بودن. اینقدر انتقال به لقاء الهی براش جاذبه داره که خودش رو میگوید میوه رسیده نباید بماند، باید بیفتد. در هر سنی که انسان باشد اگر لقاء خدا براش شیرین باشه، اگر خودش بزرگتر از این دنیا باشه، اگر اسیر هیچ امری از امور دنیا نباشه، این میخواد پرواز کنه. آمده است که برود. از روزی که میداند مسافر است و در راه است با سرعت حرکت میکند و در میدان مسابقه میدهد تا اول نفری باشد که به لقاء پروردگار متعال نائل آید. یکی این جهت است که فاطمه طاهره سلام الله علیها در جوانی شهادت براش جاذبه در حد خودش رو داره، نه در حد شهدای مادون، در حد امیرالمؤمنین علاقه به مرگ داره، در حد پدر بزرگوارش علاقه به لقاء الهی دارد. و نکته دومی که از صدیقه طاهره سلام الله علیها از مهام امور زندگی قرار داد و به همه پیروان ادیان الهی درس آموخت، مسئله حساس کردن جامعه به حکومت عدل است، به حکومت حق است، به حکومت علم است، به حکومت ایمان است، به حکومت حکمت است. ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام اون بوده که علی ولی الله است، اون بوده که علی امیرالمؤمنین اسم اعظم خداست، در اون بود هیچ کس نمیتونه اون مقام را از علی و ائمه علیهم السلام بگیرد. اما این بوده که آمده بشر را از انحراف، از کجروی، از ظلم، از فساد و از تعدیات نجات بده، این بشر خام را پخته کنه، این موجود تلخ را شیرین کنه و او را در اعلاعلیین اوج بدهد، در این بود هیچ چیزی مثل حکومت نقش در هدایت جامعه نداره، در آرامش جامعه، در آسایش جامعه. لذا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فدکش قصف شد و این خطبه فدکیه هم به عنوان خطبه فدکیه نامگذاری شد، چون بی بی عالم در مسجد نبوی آمد و یک محاکمه ای رو تشکیل داد و پرونده قصف را باز کرد و کسانی که عامل قصف بودند اینها را استیضاح کرد و یک لایحه دفاعی مقبول مستند غیر قابل خدشه را تقدیم دادگاه عدل الهی و دادگاه تاریخ کرد، که این جزء معجزات فاطمه زهرا سلام الله علیها است، هم از نظر موقعیتی که در اون موقعیت حضرت زهرا سلام الله علیها چون این خطبه ای رو ایراد فرمودن و هم از نظر محتوای خطبه. این خطبه با نهج البلاغه پهلو میزند، این خطبه مادون کلام خداست ولی مافوق کلام بشر است. چه جامعیتی دارد این خطبه؟ هم درس معارف است، توحید است، رسالت است، ولایت است، هم درس تاریخ است، هم فلسفه تاریخ است، هم روانشناسی اجتماعی است و هم مسئله تهییج احساسات و عواطف است. در این حال فلسفه احکام است. و عجیب این است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با اینکه مهمترین مسئله برای ایشان مسئله حکومت دینی است، حکومت عدل است، حکومت رأفت است، حکومت ایثار است، حکومت ارزش هاست، اما وقتی در مسجد ایراد خطبه کردن و تمام روش هایی که می شد دلها را تسخیر بکنه و هدایت بکند مستمعین، بعد هم همه جهان مستمع ایشون باشن، به کار برد، ولی دلها کلا بل ران علا قلوبهم، دلها را چرک و غبار گرفته بود. نور کلام فاطمه زهرا بر دلها نفوذ نکرد، با چنین خطبه‌ای انقلاب نکردند، به حضرت زهرا لبیک نگفتند، از عدل دفاع نکردند، از حق تاریخ دفاع نکردند. نسل‌های آینده نیاز به حکومت علوی داشتند که حکومت علم است، حکومت عدالت است، حکومت ایثار است و در یک کلمه حکومت خداست. علی و ائمه علیهم السلام هیچ وقت خودشون رو مطرح نکردن، خودی نداشتن تا مطرح کنن. حضرت صدیقه طاهره مسئله ولایت و حکومت حرف اولش بود. وقتی هم که ام سلمه به عیادت بی بی شرف یاب شد و احوال حضرت زهرا رو پرسید، بی بی فرمودن من هم درد دارم هم غم دارم، اما درد و غم من یکی فقد نبی هست. نمیدونید چه آفتابی غروب کرد، نمیدونید چه عمودی افتاد، که خودشون خطاب پدرشون عرضه می داشتن اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخره فبه نور وجه که مشرقه. یه همچه نوری خاموش شد و حضرت زهرا سلام الله علیها با همه وجودش فراق پدر براش دردناکه. دوم ظلم الوصیه، نمیدونید انزوای امیرالمومنین، مظلومیت امیرالمومنین مظلومیت بشریت است. ولایت فرقش با سلطنت، با جمهوریت محض همین است که ولی مظهر رحمانیت پروردگار متعاله، ولی آحاد مردم رو دوست می دارد، ولی چتر رحمت حق است، مثل باران بر همه می بارد، ولی جاذبه دارد، ولی الگو هست، ولی کامل هست، ولی برای انسان هم راهنماست و هم راهبر است، ولی جدای از مردم نمیتونه زندگی کنه. این است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محور هجومش به غاصبین خلافت است. اما وقتی فلسفه احکام را شروع میکنه، ابتداعا از توحید شروع میکنه، بعد نماز رو مطرح میکنه، احکام زندگی ساز اسلام ناب رو برای مردم برجسته میکنه، بعد امامت را در اون وسط ها و نزدیک آخر مطرح میکنه. چون همه حساسیت قاسبین نسبت به امیرالمومنین بود، در خانه را محاصره کرده بودند، خانه را با آتش کشیدند، علی را با اون وضع آوردند. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر اول از مسئله ولایت شروع میکرد، چه بسا نمیگذاشتن این خطبه را به پایان برساند. لذا مثل همون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه ولایت در میان آیات دیگر گنجونده شده است، از یک ظرافت و لطافتی برخورداره. بعد بی بی عالم در این مقدمه ولایت دو یعنی اون مسئله رو مطرح میکنه، بعد ولایت رو، بعد حفاظ ولایت رو. فرمود خدای متعال عدل را برای تنسیق قلوب. اگر بنا باشه در یه جامعه افراد جامعه ارتباطشون ارتباط وجودی باشه، ارتباط قلبی باشه، ارتباط احساسی باشه، باید در سنگر عدل بنشینن، در فضای عدل زندگی کنن و از همدیگر حراسی نداشته باشن، گرگ هم نباشن، تعدی به یکدیگر نداشته باشن. فضای عدل است افراد جامعه را به هم ارتباط میده و حاکمیت و اخوت، مودت، محبت در فضای عدل است. در فضای ظلم و تعدی همه به یکدیگر تنه میزنن، تزاحم دارن، ولی در فضای عدالت همه ایثار دارن. فرمود اولا مسئله عدالت خواهی در جامعه باید رواج داشته باشه. خدا عدل را خواسته و فرض کرده و قرار داده برای این بود که می‌خواست جامعه انسجام خودش رو داشته باشه، انسجامش هم انسجام تاکتیکی نباشه، راهبردی باشه، وحدت، اتحاد، انسجام برای یک حکومت مقتدر، برای یک حکومت توحیدی یک جبهه است. حضرت زهرا سلام الله علیها عدالت را به عنوان حافظ انسجام جامعه مطرح فرمودند. خب اگر بنا باشه یک جامعه در عدل زندگی کنند، قانون می‌خواهند و طاعتنا نظاما للمله، قانون حدود حقوق رو مشخص میکنه و جامعه تربیت شده قانونمند به قانون پایبنده. طاعت ائمه علیهم السلام، اینا قرآن ناطقن، اینا عینیت قانونن. امام راحل ما قبل از آنی که قانون اساسی تصویب بشود، با اون قانونی که خدا قرار داده برای حاکم اسلامی، نخست وزیر تعیین میکنه، همه مردم هم از جان میپذیرن. ائمه علیهم السلام عینیت قانون خدا بودن، لذا پایبند بودن به قانون نگاه به این الگوها رو لازم دارد. طاعت ما را نظاما للمله، برای شریعت، برای آیین و برای جامعه دینی مسئله اطاعت از ائمه اطهار علیهم السلام منشأ پیاده شدن قانون و خروج از بربریت است، ورود در تمدن است. نظام شریعت، نظام دیانت، نظام قانون است برای جامعه بشری. اگر قانونی هست تا مردم حق رو بشناسن و با پایبند بودن به حق عدالت خواه باشن، عدل محور باشن، حافظ قانون میخواد. حافظ قانون و الگوی قانون مداری امام جامعه است. و امامتنا امانم من الفرقه، اگر یک محوری نباشد، اگر کعبه‌ای نباشد، حرکت بر دور یک محور، اگر از یک آغازی به یک انجامی به طور منظم واقع نشود، استکاک پیش میاد، تزاحم پیش میاد. و این امامت است که امامت یک جاذبه الهی است، امام موجود الهی است، رهبر دینی ارتباطش با خدا قوی ترین ارتباط هاست و تحت هدایت است، مشمول عنایت و نصرت پروردگار عزیز است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این تعبیر فینا غیر از فی سبیل الله. خدا آیت الله بهجت را غریق بهار رحمتش بکند. می‌فرمودند من حرم الى حرم، سعی کنید از حرم خارج نشید، من اسم الى اسم، تیه منازل بکنید، همیشه با خدا باشید. اگر انسان دل رو به خدا بدهد، القلب و حرم الله، اگر خدای دل این دل رو بپذیرد و در قلب مؤمن مستقر بشود که الرحمن علی العرش استوا، انسان همیشه در محضر خداست. هر کاری میکنند با یک اسمی از اسماء الهی در ارتباطه و جلوه اسمی از اسماء الله است. لذا من حرم الی حرم. در پایان این رو عرض میکنم که در این سوره مبارکه الاتا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این یطعمون الطعام نشون میده که همیشه سفره حضرت زهرا باز است و در پاسخگویی به گرفتارها قشر خاصی منحصرن به ایشون مراجعه ندارن. هر کسی یطعمون الطعام، امروز ما در خانه حضرت زهرا رو میزنیم، این که مقام معظم رهبری روحی فدا فرمودن که ما توشه خودمون رو از ایام فاطمه میگیریم، من هم امشب به همین امید این در را میزنم و این نایب امام زمانمون رو شفیع قرار میدم. یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. هر کسی در هر جبهه‌ای مشکل پیدا کرد بداند سفره فاطمه پهن است و بیبی عالم هیچ کسی رو ناامید نمی کنه. و این اطعام فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ابعاد مختلف ایشون رفع نیاز میکنند، ایشون مظهر جود خداست، مظهر غیاث المستغیثین پروردگار متعال است، مظهر صریح المستصرخین است. یطعمون الطعام علی حبه فرازمانی و فرامکانیه. باید رفت در خانه فاطمه رو زد و او هم مضایقه نمی کنه. در این اطعامش هم هیچ توقعی از ما نداره. این شهید سلیمانی ما از کی توقع داشت؟ او کارش این بود معشوق رو از خودش راضی کنه. شهید ابو مهدی اون زمانی که خودش عراقی بود در جبهه ایران از حق دفاع میکرد، سینه سپر کرده بود، آماده بود در میان شهدای ما شهید بشود، اینها از اول از کسی چیزی نخواستن، نه از نظام چیزی میخوان نه از مردم چیزی میخوان. ولایت فرقش با دیگران همینه، او میخواد خدا از او چیزی بگیرد، نمیخواد از مردم چیزی رو به خودش اختصاص بده. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.